سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری به مدت 15 دقیقه خواهید بود. نخست وزیر اسرائیل و وزیر امور خارجه آمریکا درباره ایران گفتگو کردند. دولت آمریکا از اروپا خواست ایران را مورد تحریم‌های شدید قرار دهد. و ناو هواپیمابر آمریکا به خلیج فارس باز می‌گردد. به این بخش خبری خوش آمدید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در بروکسل درباره ایران و سایر مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند. بنابر بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل، آقای نتانیاهو در آغاز نشست با مایک پومپئو با اشاره به آنچه تهاجم‌های ایران در منطقه از جمله سوریه، عراق و لبنان نامید، افزود منتظر گفتگو بر سر راهکارهایی برای مهار آن است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایک پومپئو کمانند بنیامین نتانیاهو منتقد صریح برنامه هسته‌ای ایران است، روز شنبه تازه‌ترین آزمایش موشکی ایران را محکوم کرده بود. اسرائیل آنچه اقدام ایران برای ایجاد پایگاه‌هایی در سوریه می‌خواند را تهدیدی منطقه‌ای برمی‌شمارد. به گفته دفتر بنیامین نتانیاهو، این نشست هفته پیش برنامه ریزی شده بود. در همین ارتباط نوشین سید حسینی گفتگویی را داشته با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، و در ابتدا از اهمیت این دیدار پرسیده. مئیر جاودانفر در تل‌آویو:
نقطه ای که روش آقای نتانیاهو تمرکز خواهد کرد در دیدارش با آقای پومپئو، افزایش قدرت نظامی حزب الله لبنان با کمک از جمهوری اسلامی خواهد بود. در اسرائیل الان دو نگرانی وجود داره. اول اینکه الان دقت موشک‌های حزب الله داره افزایش پیدا می‌کنه، که این از کمک سپاه پاسداران و تکنولوژی ایرانی هستش. و دوم اینکه الان در اسرائیل نگرانی وجود داره که جمهوری اسلامی ایران که قبلا از سوریه استفاده می‌کرد برای انتقال اسلحه به حزب الله، الان داره مستقیما از فرودگاه بیروت استفاده می‌کنه، هواپیماها دارن می‌فرستن اونجا برای انتقال اسلحه، و این برای اسرائیل واقعا یک پدیده نگران کننده دیگه هستش. چون معنیشون احتمالش هستش که معنیش خواهد بود که اسرائیل به حزب الله بعد وارد جنگ میشه برای جلوگیری از این پدیده.
آقای جاودانفر، به نظر شما پیامد دیدار بین مایک پومپئو و بنیامین نتانیاهو چه خواهد بود، هم برای ایران و هم برای لبنان؟
بستگی داره که نتایج این ملاقات چه خواهد بود. به نظر میاد که آقای نتانیاهو میخواد از آقای ترامپ چراغ سبز بگیره. اگه چراغ سبز نگرفت، از چراغ زرد برای یک حمله احتمالی به مواضع حزب الله در لبنان. ببینید، در اسرائیل چپ یا راست همه متحد هستند در این نگرانی که از افزایش قدرت موشکی حزب الله وجود داره، و احتمالش وجود داره که آقای نتانیاهو داره برنامه‌ریزی میکنه که جلوی این پدیده رو بگیره و جلوی افزایش قدرت موشکی حزب الله رو بگیره، و میخواد ببینه که آقای ترامپ از او حمایت خواهد کرد یا اینکه حداقل جلوی اون رو نخواهد گرفت. و این بستگی داره. اگه این واقعا آقای نتانیاهو بتونه حتی چراغ زرد بگیره، به نظر من احتمال اینکه اسرائیل و حزب الله وارد روی مستقیم بشن افزایش پیدا خواهد کرد.
گفتگویی بود با مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل سیاسی ساکن اسرائیل، درباره اهمیت دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در بروکسل. اجازه بدید که چند خبر دیگر رو با آگاهیتون برسونم. دولت آمریکا روز دوشنبه از اروپا خواست ایران را به خاطر برنامه موشک‌های بالستیکش هدف تحریم‌های شدید قرار دهد. این درخواست پس از آن مطرح شد که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ایران را متهم کرد که موشکی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای آزمایش کرده، که به گفته او نقض قطعنامه 2231 در مورد برجام است. ایران چون این آزمایش را تایید یا تکذیب نکرده است. با این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است آمریکا به قطعنامه‌ای استناد کرده که خود دیگران را به نقض آن، یعنی خروج از برجام، تشویق می‌کند. قطعنامه 2231 شورای امنیت که پس از حصول توافق هسته‌ای وین و با هدف تایید آن صادر شد، از ایران خواسته است که از توسعه موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند خودداری کند. از دیگر سو خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که فرانسه و بریتانیا در پی آزمایش موشک میانبرد توسط ایران روز دوشنبه از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست برگزاری یک نشست پشت درهای بسته کردند. انتظار می‌رود این نشست امروز سه‌شنبه برگزار شود. وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا گزارش داده است که ناو هواپیمابر USS جان سی استنیس دارای 90 هواپیما و هلیکوپتر همراه با ناوهای پشتیبانیش پس از 8 ماه غیبت اواخر این هفته به آب‌های خاورمیانه باز می‌گردند. به گزارش وال استریت ژورنال بازگشت این ناوها قرار است نمایانگر قدرت آمریکا در برابر ایران باشد. در روزهای اخیر جمهوری اسلامی ایران از الحاق یک ناوشکن جدید به نام سهند به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود. این بخش خبری رو ادامه میدیم پس از توقفی کوتاه.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
یک خبر دیگر، ساعتی بعد از اعلام خروج قطر از اوپک، نماینده ایران در این سازمان به خبرگزاری رویترز گفت عربستان و روسیه که از اعضای کمیته نظارتی سازمان هستند با افزایش چشمگیر تولید نفت خود قطر را مأیوس کردند. قطر روز دوشنبه اعلام کرد که از اول ژانویه سال آینده میلادی از عضویت در اوپک خارج می شود. این کشور ماه گذشته 610 هزار بشکه نفت خام تولید کرده بود و سهمی 2% در کل تولید نفت اوپک داشت. وزیر انرژی قطر دلیل خروج این کشور از اوپک را تمرکز بر گاز و صادرات آن عنوان کرد و گفت که تولید نفت قطر اندک است و بیشتر به عنوان بزرگترین صادرکننده گاز مایع در جهان مطرح است. دو افزود قطر می‌خواهد صادرات سالانه گاز مایع را از 77 میلیون تن به 110 میلیون تن برساند. حسین کاظم‌پور اردبیلی نماینده ایران در اوپک به رویترز گفت بسیاری دیگر از اعضای اوپک و کشورهای همپیمان نیز از تصمیم یک جانبه یک کمیته نظارتی اوپک برای افزایش تولید مأیوس شدند. او افزود عربستان و روسیه در 6 ماه گذشته از ماه مه تا کنون با افزایش چشمگیر تولید مازاد نفت باعث افت 30 دلاری قیمت‌ها شدند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران نیز روز دوشنبه گفت که بعضی ها در کشور سعی می‌کنند بار خودشان را به گفته ی آقای زنگنه ببندند. به گفته ایشون بخورند، بردارند و بروند. وزیر نفت ایران در نشست تخصصی فرماندهان بسیج وزارت نفت در ارتباط با وضعیت ایران تحت تحریم‌های آمریکا گفت متأسفانه در کشور افرادی هستند که این شرایط را فرصتی برای ثروت اندوزی خودشان می‌دانند و سعی می‌کنند بار خودشان را ببندند. بشنویم گفتگوی الهی روانشاد رو با کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا در این باره.
این حرفی که ایشون زده کاملا صحیحه. کسانی که در دستگاه‌های قدرت نزدیک هستن یا صاحب قدرت هستن از این شرایط مملکت استفاده میکنن. اینا بسیاریشون میتونن دلار رو به قیمت رسمی بخرن، یعنی 4200 تومان. بعد همین رو همون لحظه که اینو میخرن، حتی اگر فرض کنیم که قیمت بازار 10200 تومان بشه، بابت هر دلاری میگیرن 6000 تومان دیگه میشه. مسئله دوم این نیست که اینها یه مقداری کالاها تولیدش مشکل داره، دارو باشه یا غذا باشه، اینا رو وارد میکنن و باز به قیمت‌های گزاف به مردم میفروشن و پولشون میگیرن. بعد اینها میدونن که وضعیت عجیب و غریب نیست، بنابراین همون موقع هم پولشون رو برمیدارن و به خارج منتقل میکنن و اگر هم شهر شلوغ بشه خودشون فرزندانشون میرن.
آقای دادخواه، حساب و کتابی، نظارتی مگر در کار نیست؟ ممکنه یک یا چند نفر از غربال رد بشن، اما چگونه ممکنه که این همه تعداد کسانی که در فساد اقتصادی دخیل هستند در ایران زیاد باشه؟ این روند چگونه اتفاق میفته؟
این فرمایش که فرمودید 100% صحیحه، برای اینکه همین آقای زنگنه این جست گرفته که یک عده شم رو یزید اون طرف اصلا این کارها رو میکنن و دولت و مثلا ایشون یا آقای روحانی دیگران بینام امام حسین هستند و میخوان کارا رو درست کنند. این درست نیست. تمام این فساد از خود دولت و دستگاه نظام سرچشمه گرفته. داستانیش که از روز اول که انقلاب پیروز شد این بساط رو شروع کرده. وقتی که دولت اینطور در هر کاری دخالت میکنه، در هر کاری میخواد با دستور امور رو بگذرونه، همین مسئله است که پیش میاد. برای اینکه اجازه نمیدن که بازار عملیات انجام بده، دستگاه های دولتی هستن که دستور میگیرن چی وارد بشه، قیمت دلار چقدر باشه، به کجا بره. بنابراین خود ایشون این جسمی که میگیره جسم قلابی است. دوم این است که تحریم ها که ناشی از کارهایی است که خود ایران انجام داده. یعنی اگر شما باز برگردیم سال اول انقلاب، میبینیم که با گروگانگیری و بعد با اختلاف پیدا کردن با هر کشوری که میتونستن، این مسائل رو برای ایران ایجاد کردن. الان هم دائما میگن آمریکا دشمن، عربستان سعودی دشمن، قطر دشمن، هر کجا پیدا میکنین اینا دشمن هستن، در حالی که کسانی که به عنوان صحبتشون رو میکنن، کسانی هستن مثل روسیه، هیچ کشوری به اندازه روسیه به ایران ضرر نزده. بنابراین اون چی که صحبت ایشون هست حرف درستیه، ولی خود نظام مسئله رو پیش آورده.
آقای دادخواه، برای از بین نرفتن ثروت ملی چه باید کرد؟ مردم چه میتونن بکنن؟
ایران از نظر منابع، از نظر موقعیت سوق‌الجیشی و از نظر خوبی مردمش در سطحی هستش که میتونه یکی از اقتصادهای برتر دنیا باشه، و اینی که به این فلاکت افتاده نتیجه این سیاست هاست. برای اینکه کارا درست بشه دو مطلب خیلی اساسی هست. یکی ساختار اقتصادی بایستی آزاد بشه، نظامی ها و دستگاه های دولتی بایستی از کارهای اقتصادی بیان بیرون و اجازه بدن که قضایا بر اساس اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار بچرخه، کنترل نکنن نرخ ارز، یا اگر کسی میخواد بره نمیدونم کربلا ارز مجانی بهش بدن. این حرفا، این شماره یکه. دوم اینکه این همه دشمنی ایجاد کردن با کشورهای مختلف جز به ضرر ایران چیزی نبوده. بنابراین بایستی ایران رابطهش رو با آمریکا، با اروپا، با کشورهای خاورمیانه درست بکنه.
گفتگویی بود با کامران دادخواه، اقتصاددان در آمریکا. اما در ادامه بشنویم برنامه ملاقات رو از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شهروند بهایی ساکن مشهد است که همکنون در زندان وکیل‌آباد این شهر به سر می‌برد. او پیشتر در سال 91 هم بازداشت و مدت 6 ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام زندانی بود. دوری امری همسر و مادری 48 ساله است و دانشجوی رشته معارف عالی در دانشگاه آنلاین بهاییان. او خرداد ماه سال 93 به همراه چند تن دیگر از بهائیان ساکن مشهد، در حالی که در منزل یکی از دوستانشان به دعا و نیایش مشغول بودند، بازداشت شد و 2 ماه در بازداشتگاه اطلاعات تحت بازجویی بود. سپس به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد و پس از 5 ماه با وثیقه‌ای 300 میلیون تومانی آزاد شد. اما این بازداشت به تشکیل پرونده‌ای برای او در دادگاه انقلاب مشهد انجامید، به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج بهائیت. دوری امری پس از 2 جلسه محاکمه سرانجام به 1 سال زندان محکوم شد. حکمی با امضای قاضی محمد سلطانی، رئیس شعبه 3 دادگاه انقلاب مشهد. حکمی که شهریور 97 در شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی هم تایید و به اجرای احکام ارسال شد. و 2 ماه پس از آن، یعنی 23 آبان ماه 97، دوری امری راهی زندان وکیل‌آباد مشهد شد، در شرایطی که مدت کوتاهی از مرگ پسر 27 سالش بر اثر تصادف می گذشت. اما قاضی اجرای احکام با تعویق تاریخ اجرای حکم او موافقت نکرد و دوری امری در میان اشک و اندوه فرزند از دست رفتهش راهی زندان وکیل‌آباد مشهد شد تا محکومیت یک ساله خود را در این زندان سپری کند.
ملاقات ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. بیشتر از آنچه که در این 15 دقیقه با هم شنیدیم رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com بخونید، ببینید و جستجو کنید.